أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات مربوط به استحباب نکاح بود. مقدمه پنجم درباره اشتراط استحباب به اشتیاق به نکاح یا عدم اشتراط اونه. بعد از این که ثابت شد نکاح فی نفسه مستحبه، اونگاه بحث می شود از این که آیا استحباب نکاح مطلقه، یعنی چه کسی که رغبت و اشتیاق به نکاح دارد و چه کسی که رغبت و اشتیاق به نکاح نداره، یا نه استحباب در صورتی است که شخص اشتیاق و میل و رغبت به نکاح داشته باشه. یعنی اگر در نفس خودش چنین اشتیاقی رو نمیبینه، به هر دلیلی تمایلی به ازدواج و نکاح در خودش احساس نمی کنه، در این صورت مستحب نیست. پس بحث در اشتراط یا عدم اشتراط استحباب نکاح به اشتیاق به نکاح و ازدواجه. مرحوم سید در ذیل مسئله یک می فرماید لا فرق علی الاقوا فی استحباب النکاح بین من اشتاقت نفسه و من لم تشتق. علی الاقوا فرقی نیست در استحباب نکاح بین کسی که در خودش این اشتیاق را حس می کند و کسی که چنین اشتیاقی را ندارد. بعد دلیل میاره لإطلاق الأخبار و لأن فائدته لا تنحصر فی کسر الشهوه بل له فوائد و منها زیادت النسل و کثرت قائل لا اله الا الله. به طور کلی در این باره سه قول وجود داره. برخی معتقدند استحباب نکاح مطلقه، یعنی چه برای کسی که اشتیاق دارد چه برای کسی که اشتیاق نداره، حتی اگر اشتیاقم نداره باز مستحب ازدواج بکنه. برخی این نظر مشهوره، مشهور چنین عقیده ای دارن. برخی معتقدند استحباب نکاح فقط درباره کسی ثابت است که اشتیاق به نکاح و رغبت به ازدواج داشته باشه، لذا اگر کسی این میل رو در خودش احساس نمی کنه برای او استحباب ثابت نیست. قول سومی هم
در مسئله هست که بالاتر از قول دومه. طبق قول سوم کسی که اشتیاق به نکاح و ازدواج ندارد مستحب است نکاح را ترک کند. فرق قول دوم و سوم در اینه که طبق قول دوم عدم استحباب نکاح برای کسی که مشتاق نیست ثابت میشه. صرفا اگر کسی اشتیاق به نکاح نداشته باشه خب میگن نکاح برای او مستحب نیست، اما بر اساس قول سوم چه بسا ترک نکاح استحباب داره، این بالاتره. ترک ازدواج برای چنین شخصی مستحب است. فرق بین این دو کاملا روشن. پس مجموعاً سه قول در این مسئله وجود دارد. عمده این است که ما اقوال را، ادله اقوال را بررسی کنیم تا معلوم بشه که حق در مسئله چیه. بالاخره استحباب نکاح که اصلش ثابت شده مطلقه یا مشروطه؟ این در شیخ، در مبسوط شیخ طوسی آمده، حالا آدرسشو خواهم داد. اما ادله اشتراط استحباب نکاح به اشتیاق به نکاح، یعنی اون مستندات و ادله‌ای که قائلین به اشتراط بهش تمسک کرده اند. دلیل اول آیه 39 سوره آل عمران: ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. آیه 39 سوره آل عمران. خداوند در این آیه بعد از آنی که بشارت می‌دهد به زکریا به این که فرزندی به او عطا خواهد کرد، چون زکریا عرض به حضور شما با اینکه ازدواج کرده بود فرزنددار نمیشد، همسر زکریای پیامبر و عرض به حضور شما مادر حضرت مریم که همسر عمران بود، اینا خواهر بودند و هیچ کدام بچه دار نشده بودند تا یه زمان طولانی، و هر دو از خدا طلب فرزند کردند. مادر مریم همسر عمران از خدا خواست که خدا فرزندی به او بدهد که از همه چیز آزاد بشه و خادم بیت المقدس بشه، که خب بعد دختر شد و بعد جریانات بعدیش که حالا در جای خودش آمد. مادر یحیی همسر زکریا هم همین سرنوشت داشت، او هم از خدا بعد از اینکه مریم را خدا به عمران داد اینها هم بالاخره طلب کردند و خدا بشارت یحیی رو به اونها داد. بعد در مقام مدح یحیی خداوند تبارک و تعالی اینجا می‌فرماید مصدقا به کلمت من الله و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. مجموع این آیه و سیاقش نشون میده آیه در مقام مدح یحیاست. یکی از اوصافی که برای یحیی ذکر میکند حسور است. حسور این مستدل میگه به معنای الذی لا یشتحن نساء، کسی که اشتهاء به زنان نداره. اینو به عنوان مدح حضرت یحیی ذکر میکنه. شاهدش هم اینه که قبل و بعدش داره به اوصاف برجسته و نیک حضرت یحیی اشاره میکنه. سید بودن، نبیون من الصالحین، مصدقن به کلمت الله، به کلمت من الله، اینا همه مدح یحیی است. خب پس این که برای یحیای پیامبر کلمه حسور آمده، یعنی کسی که اشتهاء به زنان نداره، خود مدح یحیی به وصف حسور، این مقید ادله استحباب نکاحه. چرا؟ چون اگر استحباب مطلق بود، اگر استحباب نکاح مطلق بود، چه برای کسی که اشتها دارد چه برای کسی که اشتها نداره، دلیلی نداشت که خداوند یحیی را به وصف حسور مدح بکنه. پس کأنه این دلیل، این آیه میشه مقید استحباب نکاح. اینطور نیست که نکاح برای همه مستحب باشه و رجحان داشته باشه، چون اگر برای همه رجحان داشت، خب حسور بودن، عدم اشتها و میل به زنان نمیتونست مدح یحیی تلقی بشه. این که مدح حضرت یحیی با این بیان صورت گرفته، این حاکی از این است که کأنه انسان ها دو دستن، یه دسته میل به زنان دارن، اشتها دارن، اینها ازدواج براشون رجحان داره، اما اونهایی که میل به زنان و اشتها به زنان ندارند، این استحباب ثابت نیست. خب این نه نه، مثل حضرت مسیح. این دلیل، این استدلال مخدوش است. چرا؟ چون اولا معنای حسور منحصر در الذی لا یأت النساء نیست. چند معنا داره حسور، فرق نمی کنه، لا یأتی یا لا یشتهی، یعنی به سمت زنا نمیرن، دور میکنن خودشون را. حسور بر طبق اون چه که در کتاب‌های لغت چه مطلق کتاب‌های لغت چه کتاب‌های لغتی که به بررسی واژه‌های احادیث و آیات پرداخته، اینها معانی مختلفی برای حصور ذکر کردن. بعضی از اون معانی خب اساساً برای پیامبر و نبی قابل ذکر نیست، یعنی تناسبی با مقام نبوت و مدح نداره. مثلا یکی از معانی که برای حصور کردن انینه، کسی که عرض به حضور شما مثلا مردانگی نداره، خب این با مقام نبوت سازگار نیست. چرا؟ چون فرض اینه نبی یه انسان کامله، نه نقص جسمی داره نه نقص روحی. نمیشه یه کسی که نقصان جسمی داره نبی بشه. امام هم همینطوره. یا همین الذی لا یأت النساء، کسی که میل به زنان نداره اصل اقتضاء درش نیست، اشتها نداره، اینم یه نقصه. چون نبی به عنوان انسان کامل باید از همه جهات کامل باشه و من جملت الجهات الانسانیه که لازمه برای انسان میل النساء. منتها کمال این قوه در رعایت اعتداله. اونطوری که علمای علم اخلاق هم گفتن کمال قوه شهوت، شهوت فرج، چون شهوت خودش اقسامی داره، شهوت بطن، شهوت فرج، شهوت به قدرت، کمال قوه شهویه به عفت است. عفت به معنای پرهیز نیست، عفت یعنی اعتدال در قوه شهویه. هم افراط در قوه شهویه بده، هم تفریط، هر دو خروج از مسیر اعتداله. اینجا اگر ما بگیم یک پیامبر لا یأتی النساء، لا یأتی النساء، در حقیقت معناش این است که او از مسیر اعتدال و کمال قوه شهویه خارج شده و راه تفریط رو پیش گرفته. همطور که افراط اشکال داره، تفریط هم اشکال داره. یعنی بگیم او این عرض به حضور شما مثلا اشتها درش نیست، این لازمش نقص در نبی و پیامبره و نمیتونه نسبت داده بشه به پیامبر، مناسب مقام نبوت نیست. و به علاوه با مقام این آیه سازگار نیست، چون مقام مدح یحیاست. لذا این که بخوایم حصور را به معنای لا یشتهی او لا یأت النساء بگیریم، این نه با معنای آیه سازگاره نه با مقام نبوت. اما سایر معانی، خب معانی دیگری هم برای حصور گفتند. مثلا الذي لا يدخل في اللعب والباطل، یا الذي يكتم سره، کسی که تو کارهای لعب و باطل وارد نمیشه، یا کسی که سرش را کتمان میکنه. اینا درسته، اینها ممکنه مدح محسوب بشه و منافاتی هم با مقام نبوت نداشته باشه، ولی عمده اینه که دیگه مناسب برای استدلال نیست. یعنی اگر حسور را به معنایی که مستدل مورد نظرش بگیریم، اشکالش این است که لا تناسب الآیه مقام النبوت ول مده. اگر حسور را به غیر این معنا بگیریم، اشکالش این است که لا یتم الاستدلال بها، دیگه به این آیه برای مدعا نمیشه استدلال کرد، این آیه اجنبی از مدعای مستدل میشود. این اولا. بله آقا چی فرمودی؟ درسته که این معنا منظوره، بله اینم میتونه باشه، و اگر این باشه دیگه مناسبه برای استدلال نیست. خب اگه اون باشه، حسور را به این معنا بگیریم که او نه اعتدال رعایت میکنه، اون که اشکال نداره، اون که وقت باز به درد استدلال نمیخوره. اما ثانیا سلمنا که معنای حسور الذي لا يشتهي النساء یا لا يأت النساء باشه، چنانچه برخی از اهل لغت و صاحبان تفاسیر این رو اینطور معنا کردن. این چه بسا یک حکم اختصاصی یا وصف اختصاصی برای یحیی باشد، همانطور که در مورد مسیح این چنین بود. خب حضرت مسیح به سوی زنان نمی رفت، یعنی ازدواج نمی کرد. چرا؟ چون دائما در حرکت بود، استقرار در یک مکان خاص نداشت، برای تبلیغ رسالت مدام از این نقطه به نقطه دیگر در حال حرکت بود. حضرت یحیی هم از این جهت نظیر مسیح دائما در حرکت بود. این که در مورد یحیی گفته شده حسور بود، یعنی به سوی زنان نمی رفت، این در واقع نه این که یک حکم اولی برای او بوده، این به خاطر یه عنوان ثانوی و عروض برخی از تواری لا یأت النساء، نکاح و ازدواج نداشت، به سوی نکاح و ازدواج و زنان نرفت. اما این منافات نداره با این که نکاح فی نفسه و به عنوان اولی مستحب باشه. پس ما تارتن نکاح را به لحاظ خودش و به عنوان اولی در نظر میگیریم و اخرا به لحاظ عروض برخی از حالات و تواری و عناوین. به لحاظ اولی نکاح مستحب مطلقا، اما همین نکاح ممکنه به لحاظ برخی عوارض از این استحباب خارج بشه، حتی حرام بشه، چون ما یه بحثی خواهیم داشت که نکاح به انقسام احکام خمسه به پنج قسم تقسیم میشه. به هر حال مجموعاً به نظر میرسه این آیه نمیتونه اثبات کند اشتراط استحباب نکاح را به شوق و رغبت به نکاح. این از این. شما یه مطلبی سوال داشتید حضرت آقای مصطفی علو؟ خب به معنای میل و رغبت، میل، رغبت، چشش. چی بوده نقص نبود؟ ما اصلا انسان کامل نمیتونه نقص داشته باشه. نه اصلا از لحاظ جسمی هم نمیتونه نقص داشته باشه. نه نقصی نبود. این حالا یه ویژگی خاص، این چه نقصیه؟ بحث اینا نیست، ما کاری نداریم. این میگه حسور بود، حالا موت بود یا نبود تو چه کار داری؟ نه لا یشتهی، اصلا نه این که نکاح، میگه نکاح دائم، اصلا به سمت این نرفت، مطلقا داره نفی میکنه. آقا اونی که باز شما میگید نکاح موقت، بالاخره یشتهی، منتها این بحث اشتها به دائم و منقطعش ما کار نداریم. اصل اشتها ولو به قول شما موقت، نه اگر اون نبود، اگر اون نبود و نمیگفت حسور، اون غیر از اینه، اون نمیگه حسور. حسور یعنی یه معنایی که بالاخره تازه ما قراره که میگیم به این معنا نیست، اما اگر به این معنا هم باشه چی؟ چرا خواهد چه ربطی به این داره اونو؟ خب اما این دلیل اول نه اون نه این چرا؟ این که بالاخره یه نقص دیگه، این خلافه، این یه نقصه. دلیل دوم یه آیه دیگر است، آیه 14 سوره آل عمران. این بحثا که میشه ذهنها خوب به کار میفته ها، خوبه این فعالیت و تحرک ذهنی تو مسائل دقیق علمی هم باشه انشالله. کی؟ نبودی چند روز؟ من فکر کردم رفتیم مقدمات نکاح فراهم کنیم. اما آیه دوم، دلیل دوم، آیه 14 سوره آل عمران است. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین. در این آیه خداوند تبارک و تعالی در مقام مذمت محبت انسان نسبت به مظاهر دنیای مادی است. می‌فرماید برای مردم حب و شهوات زینت داده شده، این رو زیبا می‌بینن، کشش دارن به سمتش. حالا این حب و شهوات، این گاهی به سوی زنانه، گاهی به سوی بدفرزندانه، گاهی به سوی امواله و فضه و ذهب عرض به حضور شما جمع میکنن، نگهداری میکنن. خب این که در آیه داره مذمت میکند اون امیال درونی و قلبی انسان رو که مستوره، حالتهای درونی انسان رو که من جملت الامیال حب النساء و حب الشهوه، حب شهوت نساء، این دلیل بر این است که نکاح مستحب نیست، مخصوصا برای کسی که اشتیاق نداره. چون اگر نکاح مستحب بود و ممدوح بود لما وجه للذم علی حب النساء، دلیلی نداشت خداوند متعال در این آیه حب النساء را مذمت بکنه. خود مذمت حب النساء نه تنها دلیل بر اینه که کسی که اشتیاق نداره نکاح براش مستحب نیست، بلکه بالاتر حتی اصلا اصل عدم استحباب نکاح ازش استفاده بشه و چه بسا استحباب ترک. چون حالا خواهیم گفت این ادله هم برای قول دوم هم برای قول سوم قابل استدلاله، با یه تفاوت جزئی در تقریب استدلال. خب این دلیل هم ناتمامه، چون اون چه که در این آیه مورد مذمت قرار گرفته حب و نساء نیست، بلکه حب و شهوات من النساء. فرق بین این دو، حب و نساء فی نفس مذموم نیست. ما در روایات بسیاری توصیه شدیم به حب النساء، دوست داشتن همسران و زنان، دوست داشتن فرزندان. منتها اگر این حب النساء از حد اعتدال خارج بشه مذمومه، اگر از حد اعتدال خارج نشه نه تنها مذموم نیست بلکه مستحبه. ما روایاتی داریم که دلالت میکند بر استحباب حب النساء، از جمله این روایت ففی الخبر عن الصادق علیه السلام، من اخلاق الانبیاء حب النساء، از اخلاق انبیاء حب النساء بوده. پس اگر حب النساء، البته عنایت می‌فرمایید حب النساء نه یعنی دوست داشتن همه زنا و بگی خب یه کسی بره از حد عرض به حضور شما شرعی خارج بشه بگه من دارم من اخلاق الانبیاء حب النساء، نه، این در چارچوب خودش عرض به حضور شما با رعایت مرزها و حریمها، این فی نفس محبت اونها، دوست داشتن اونها، این از اخلاق انبیاء و اگر حب النساء در آیه به صراحت مورد مذمت قرار می گرفت یا ظهور در مذموم بودن خود حب النساء بود، خب حالا این روایت می تونست مانع باشه. اما اون چه در این روایت مورد مذمت قرار گرفته اینه که اصل در زندگی انسان بشه شهوت النساء، شهوت البنین، شهوت المال، یعنی مدار در زندگی یه به اصطلاح چسبیدن به امور دنیایی و مظاهر دلبستگی های، چون مظاهر دلبستگی های دنیا همینه، زن و فرزند و مال و مقام و کنه. آیه میخواد مذمت کنه بر اینکه اینها نشن مظهر زندگی شما و مدار زندگی شما، لذا این هم نمیتونه دلیل بر تقیید استحباب نکاح به کسی باشد که میل به نکاح و ازدواج داره. دلیل سوم هم یه دلیلی است که در حقیقت استحسانه، به این معنا که ازدواج مسئولیت آفرین، کسی که ازدواج میکنه مسئولیت های سنگینی متوجه او میشه، مسئولیت نسبت به همسر، به فرزندان، نفقه اونها، سرنوشت اونها. طبیعتا این مسئولیت ها یه مقداری میتونه مانع کمال انسان بشه، یعنی جلوی عبادت انسان رو میگیره، جلو تحصیل علم رو میگیره. و دو رکن مهم کمال انسانی، یکی بندگی و عبادت خداست و دیگری تحصیل علم و معرفت و آگاهی. خب کسی که گرفتاری های این چنینی پیدا کنه از هر دو رکن استکمال نفس باز میماند. خب تا مادامی که شخص رغبت نداره، میلی نداره، قهرن دلیلی نداره خودشو تو درد سر بندازه. الان خیلی ها ازدواج نمی کنن، میگه چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه سری که درد نمی کنه برای چی دستمال ببندم؟ الان راحت دارم زندگی می کنم، خودم هستم و خودم، اما اون موقع فلان. این القاء شیطانه، خود این القاء شیطان. اما اگر کسی رغبت در درونش هست و اشتیاق داره، بالاخره این مشقات رو باید متحمل بشه تا هم به این رغبت و میل درونی پاسخ بده و هم در حرام نیفته. بالاخره اگر این ازدواج نکنه ممکنه به حرام بیفته. پس ببینید این دلیل این گونه تقیید میکنه ادله، میزنه ادله استحباب رو و مشروط میکنه به من اشتاقت نفسه الیه، که اگر کسی اشتیاق به نکاح نداشته باشه وجهی ندارد خودش رو در این مشقات گرفتار بکنه، بلکه اولا اینه که همون عبادت و تحصیل علم داشته باشه. اما کسی که اشتیاق و رغبت و میل داره بر او مستحب ازدواج بکنه ولو این مشقت ها هم به دنبالش باش. این الان اینو بگم تمام، این در حد 1 دقیقه 2 دقیقه. این دلیل هم ناتمامه. چرا؟ چون ازدواج نه تنها مانع کمال انسان نیست، بلکه خودش بستر کمال را فراهم میکنه. بسیاری از خصلت‌های نیک انسانی در پرتو ازدواج بروز و ظهور پیدا می‌کنه و شکوفا میشه. درسته یه مشقت‌ها و گرفتاری‌هایی داره، ولی ببینید انسانی که وارد محیط اجتماع میشه، که کوچکترین اجتماع انسانی خانواده است، در پرتو ارتباط با دیگران جوهر وجودی او و گوهر نفسانی او معلوم میشه و آشکار میشه، خودشو نشون میده. کسی که هنوز به جایی نرسیده که برای دیگران زحمت بکشه، کسی که تعارض بین حقوق و منافع براش پیش نیامده تا ایثار بکنه، کسی که بار مسئولیت یک اجتماع کوچک را به دوش نگیره، این نمیتونه نسبت به سرنوشت و به اصطلاح گرفتاری های دیگران اونچنان که باید و شاید اهتمام داشته باشه. پس ببینید ازدواج علت این که در شرعم این همه بهش تأکید شده، برای اینکه اصلا غیر از اون منافع و فوائدی که حالا بعضن ذکر میکنن، یک به اصطلاح تأثیر بسیار مهم داره که البته خیلی از ماها تو این بستر نه تنها رشد نمی کنیم، بلکه بیشتر به اصطلاح پایین میریم و درجمون کم میشه و پایین میره. تو این بستر، بستری است که انسان محبت کردن رو تمرین میکنه. تو این بستر خیلی از به اصطلاح کمالات انسانی میتونه شکوفا بشه. بی جهت نیست که خداوند تبارک و تعالی درباره کسی که در مسیر معاش خانوادش تلاش میکنه این همه فضیلت و ثواب ذکر کرده. از جمله این روایت: الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، یعنی کسی که در راه به اصطلاح تأمین زندگی عیالش کار میکنه، این مثل مجاهد در راه خداست. ببینید در سطح مجاهد فی سبیل الله او رو معرفی کرده. این روایت وسائل جلد 17 صفحه 67 باب 23 از ابواب مقدمات تجارت حدیث 2. پس مجموعاً استدلال گروه دوم که استحباب نکاح را مشروط به اشتیاق به نکاح کردن باطل و ناتمامه. الحمدلله.